اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل درجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب دوستان عزیز، ما بحثمون را در باب آیین شریفه 92 سوره نساء قرار دادیم که در اونجا خداوند متعال درباره آیات شریفه بحث قتل خطعی صحبت کردن و خداوند متعال فرمود ما کان للمؤمنین ان یقتل مؤمنا الا خطا. ببینید در ترکیب این آیات شریفه که وارد بشیم، اولا باید توجه داشته باشیم ما در کتاب نحو قرآن آمدیم ماکانه را در تمام آیات شریفه قرآن بررسی کردیم و گفتیم که استعمالات ماکانه در محاورات عرب دو جوره. یک وقت هست ماکانه که میگه قائل گوینده میگه معنای نهی ازش اراده کرده، ماکانه لحد مثلا فرم میکنیم که حق نداره این کار رو بکنه، ما کانه یعنی حق نداره، دستور میده، نهی در واقع. اما یه وقت هم ما کانه در مقام خبر استعمال میشه، ما کانه لمؤمن ان یقتل، یعنی داره خبر میده که در آینده این کاری نمیشه در واقع. ببینید پس احتمال داره این جمله ما کانه در استعمالاتی که به کار میره در مقام خبر باشه و احتمال داره این کانه که در سیاق نفی قرار میگیره در مقام نهی باشه، یعنی جمله ایست که ظاهرش خبره ولی معناش نهیه. پس بنابراین توجه داشته باشیم دو تا استعمال داره در قرآن، موارد دوگانش رو ما موارد استعمالش رو کلن بررسی کردیم و مواردش رو از تفاسیر تعیین کردیم که آیا در اینجا به معنای خبریه هست یا این که در اینجا به معنای نهیه. گفتیم در کتاب شریف از سهونت شریف با سعادت شما نحو قرآن که انشاءالله این نحو قرآن دوبار چاپ شد قدیم، ولی متاسفانه ناشر خیلی کوتاهی کرد در نشر این کتاب با او که طالب زیاد داره در من. ولی ما بعد چاپش رو به دفتر تبلیغات سپردیم و دفتر تبلیغات با این ویراستاری جدید انشاءالله این کتاب را خیلی روش کار کردن و ارائه میکنن و با امید خدا چاپ میشه. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما در اونجا کلمه ماکانه را خوب بررسی کردیم و موارد گوناگونش رو در قرآن مطرح کردیم که آیا موارد خبریه کجا هست و یا موارد انشائیه کجا هست. به هر حال یکی از اون موارد اینجاست که خداوند متعال فرموده ماکانه للمؤمنین ان یقتل مؤمنا اذن ندارد، یعنی نباید، اتفاق نمیفته، نباید مؤمنی مؤمن دیگری را بکشد. این در مقام نهی است. الا خطأً، مگر اینکه از روی خطا بکشد، مگر اینکه از روی اشتباه بکشد. ما در اینجا دو تا بحث داریم در واقع، یکی ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، اون ان یقتل مؤمنا که با ان آمده در واقع اسم ما کان است، توجه داشته باشید کان کان ناقصه است و اون ان یقتل میشه اسمش. لمؤمنین جار و مجرور میشه خبر کانه، ما کانه ان یقتل مؤمنن لمؤمنین، یه حقیقت به تعویل مصدر میره، میشه ما کانه قتل مؤمنین لمؤمنین، نبوده اینطوری، نباید باشد کشتن یک مؤمنی برای یک مؤمن به دست یک مؤمن دیگری در حقیقت. خب ملاحظه بفرمایید ان یقتل مؤمنن، اون مؤمنن هم که منصوبه مفعول به ان یقتل هست، پس توجه داشته باشید در مثل این مورد ما حتما باید اون ان یقتل را اسم کانه بگیریم، در این حال این که متأخر هست چون بالاخره او اعرفه، چون مضافه، تعویل به مصدر حکم ضمیر را داره، حکم ضمیر را داره و ضمیر اعلم و اعرف در واقع اون معرفات و معارفه. الا خطأً، الا خطأً رو ما توضیح دادیم، گفتیم در ثلاثی مجرد خطأ هم خطا به معنای ضد ثواب استعمال میشه و هم خطا خاطئه به معنای یک گناهی که معصیت و حرام در واقع. لذا خطئه و اخطئه در ثلاثی مجرد و باب افعال هر دو استعمال میشه. میگیم خطئ زیدون و اخطأ زیدون، یعنی به ثواب نرسید، اشتباه کرد. اما در عرض خدمت جریف با سعادت شما وقتی میگیم خطئه در ثلاثی مجرد، باز خطئه به معنای معصیت و کاری که نباید انجام بده هم استعمال میشه. پس اخطأ فقط در موردی که ضد ثواب استعمال میشه و اشتباهن، یعنی عمدن کار را نمی کنه. اما خطئه در مورد کار عمدی هم استعمال میشه، وقتی که کسی معصیتی را انجام میده، مثلا شرب خمر میکنه، اونجا میگیم خطئه، کار خطایی کرد، کار اشتباهی کرد، خاطئه یعنی معصیت ازش یاد میکنیم. من یک نکته را توضیح دادم به خاطر اینکه ما در بحث اول تفسیر گفتیم که خطئه در ثلاثی مجرد فقط در مورد عمد و اخطئه فقط در مورد سهو استعمال میشه. حالا میفهمیم که نه، خطئه و اخطئه در هر دو مورد استعمال میشه. پس خطئه در ثلاثی مجرد مشترک لفظی است بین کارهای سهوی و کارهای عمدی، اما اخطئه در باب افعال فقط در مورد کارهای سهوی استعمال میشه. خداوند متعال میفرماید ما کان للمؤمنین ان یقتل، برای مؤمن این حق وجود ندارد که بکشد مؤمنی را الا خطأ. مرحوم تبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان یک عبارت زیبایی داره، اینجا میگه اجمع المحققون، اجماع دارن محققون از نحویین بر این که قول خداوند متعال الا خطأ استثنای منقطع، اینو استثنای منقطع شمردن. خب استثنا رو دوستان یادشون هست دیگه، در کتاب سندیه و سیوطی و کتاب‌های مفصل نحو که ما قدیم زیاد مراجعه می‌کردیم و به نحو علاقه داشتیم و الان هم گاهی وقت مراجعه می‌کنیم، استثنا رو بر دو قسم می‌کنن. ما یک استثنای متصل داریم، یک استثنای منقطع داریم. در واقع استثنای متصل رو می‌گفتن یعنی مستثنا در مستثنا من داخل باشه، مستثنا در مستثنا من داخل باشه، جاء القوم الا زیدن. اما استثنای منقطع وقتی تعبیر میکنن معناش اینه که مستثنا در مستثنا من داخل نیست، مثل جاء القوم الا حمار. خب یک استثنای دیگری هم داشتیم که در اون استثنا دو جور اعراب جایز بود، ما فعلوه الا قلیلن، ما فعلوه الا قلیلن، که اون استثنای در واقع اونم استثنا اسمشو میذاشتن مفرق. استثنای مفرق، البته اون مثالی که زدم برای استثنای متصل بود ها، مثالی که زدم به استثنای متصل. در استثنای متصل وقتی که مثبت باشه فقط یک اعراب جایزه و اون نصب، وقتی منفی باشه دو اعراب جایزه، یعنی هم مرفوع هم میتونیم تابع بگیریمش و هم منصوب بخونیمش. در استثنای منقطع مفرق به حسب عوامله، و مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در کتاب الحدایق الندیه که شرح سمدیه بود، ایشون می‌فرمود استثنای مفرق در حقیقت برمیگرده به استثنای متصل، چون در تمام مواردی که ما مفرق میگیریم معناش اینه، میان علما میگن یعنی ما بعد الا اعرابش به حسب ما قبلشه، و ما در واقع اعراب ما بعد الا را به حسب قبلش میدیم، و بعد میگن یک مستثنامن محذوفه. پس اگر مستثنامن محذوفه معناش اینه که اون مستثنای بعد از الا یکی از افراد اون مستثنامن حساب میشه. پس استثناء حقیقتا دو قسم داریم، یا متصل یا منقطع، منتها استثنای مفرق برمیگرده به استثنای متصل، چون استثنای متصل گاهی مستثنامن مذکوره چه مثبت چه منفی، گاهی هم مستثنامن مذکور نیست که اون همونیست که ازش تعبیر به استثنای مفرق میکنن، و استثنای مفرق غالبا در کلام منفیه، اگر ظاهرش هم مثبت باشه حقیقتا منفیه. ابل الله الا ان یتم نوره، این استثنای مفرقه، یا یعبل الله مثلا فلان این نیست، یا در مثلا یادم میاد این حدیث رو خوندم، الناس کلهم حلقا الا العالمون، الناس کلهم حلکا الا العالمون استثنای مفرقه. ببینید دوستان عزیز، در واقع نه، این حدیث را که خوندیم حدیث تسامح شد، این استثنای مفرق نیست، استثنای متصله در کلام منفی. مخواستم برای این مثال بزنمش که حلکا اگرچه مثبته ولی در حکم لم ینجویه، الناس کلهم لم ینجو الا العالمون. خب به آیه شریفه برگردیم. بزرگان فرمودن این خطأ در اینجا اجماع وجود داره که استثنای منقطعه، چون هیچ وقت در جمله قبلی داخل نیست. معناش هم این میشه ما کانل مؤمنن ان یقتل مؤمنن، البته نباید این کار بشود. البته دلالتی بر تأکید میکنه، چون ما کانه در مقام تأکیده. الا ان یخطئ المؤمن، مگر اینکه خطا بکنه مؤمن، مگر اینکه خطا بکنه. ببینید یک مصداق بارز در واقع قتل خطئی که در جامعه های امروزی اتفاق میفته همین تصادفاته. وقتی که تصادف میکنه و شخصی با ماشین یک پیاده ای را میکشه یا یک موتور سوار را میکشه یا از ماشین سوار با هم دیگر تصادف میکنن و هم دیگر را یا یکیشون یک طرف کشته میشه، این قتل خطئی حساب میشه. اگر چنانچه هواپیما سقوط میکنه قتل خطئی حساب میشه، اگر چنانچه منتها در مثل سقوط هواپیما و اینجور موارد یا قطار اگر چنانچه از ریل خارج بشه، اتوبوس اگر تصادف کنه، اینا الان دیه شون بر اون آقای خلبان و راننده و قطار راننده یا قطار نیست در واقع، یا کشتی اگر غرق بشه بر ملاح نیست. این مصادیقی که الان در جامعه های جدید اتفاق افتاده، اینا را همه را دیه شون را بیمه میده، یک عقد قراردادی که قبلا بین آقای مقتول و بین اون شرکت بیمه منعقد میشه که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، اون مثلا فرض میکنیم که دیه مقتول را میدن. الان تمام ماشین ها بیمه دارن. پس تصادفاتی که اتفاق میفته اگر چنانچه اینطوری باشه، بیمه، شرکت بیمه اون دیه را میده. اما اگر چنانچه مثلا طرف میخواست یک تیری بزنه به یک آهویی، بعد اتفاقا به شخصی خورد، یا شخص مثلا سنگی را انداخت از بالای بامش پایین تو کوچه، نگاه کرده بود دید کسی نیست، اتفاقا یک کسی رد شد و کشته شد با اون سنگ، اینا را قتل خطئی، یا چاهی را کنده بود در کنار خانش یکی افتاد توش قطعاً کشته شد. از این قبیل مثال های قتل خطئی زیاده. البته در تصادفات و اینجور امورها امروزه کسی که دیه را میده اون شرکت بیمه گذاره، اونم از طرف این آقا میده، به دلیل اینکه مدام هر ساله یک چیزی بنوانه ودیعه از اون میگیره و به عنوان هزینه از اون میگیره یا غیر ودیعه. و به هر حال شما ملاحظه میفرمایید الان مثلا بیمه ماشین 500,000 تومان، 500,000 تومان، خب دست ممکنه در تمام عمر راننده تصادفی نکنه، تمام این پول میره به جیب بیمه گذار. خب ما قتل خطئی رو توضیح میدادیم، ما هم ادبیاتش. پس بنابراین در اینجا استثنای منقطع گفتن. البته در این حال این که مرحوم شیخ تبرسی میگه اجماع وجود داره که این استثناء استثنای منقطعه، بعضی آمدن برگردوندنش به استثنای متصل و در واقع مدعی شدن که اینجا باید جمله را ما یک جوری معنا کنیم و یک در واقع محذوفی را در تقدیر بگیریم، که اگر چنانچه محذوفی را در تقدیر بگیریم میشه استثنای متصل. مثلا اینطوری معنا کنیم ما کان لمؤمنن، یعنی لم یکن لمؤمنن ان یقتل مؤمنن متعمدن، این یک جمله. و متا قتله متعمدن لم یکن مؤمنا، وقتی که متعمد باشه دیگه مؤمن هم نخواهد بود. یک مسلمان بیاد یک مؤمن را بکشه و از ایمان دیگه خارج میشه در واقع. فإن ذلك يخرجه من الإيمان. ثم قال إلا خطأ، مگر اینکه خطئی بکشد. یعنی چه؟ یعنی من قتله متعمدا لم يكن مؤمنا إلا خطأ. این خطأ اگر چنانچه بکشه قتله خطأ لا يخرجه من الإيمان. پس که انه این خطأ استثناء شده از او اخراج از ایمان. آیه شریفه را دوستان یک دقتی بکنن، آیه این بود ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، و من قتل مؤمنا عمدن یخرج من الایمان. من قتل مؤمنا عمدن یخرج من الایمان الا من قتله خطئا، مگر کسی که او را خطئا بکشه در واقع این از ایمان خارج نمی شود. در این حال این که این مطلب را بعضی بزرگان فرمودن، ولی اگر آدم دقت کنه بازم مستثنا در مستثنا من داخل نیست، چون ما قتل رو میخوام در واقع قتل خطئی، قتل خطئی که در قتل عمدی داخل نیست که خارج بشه. پس بنابراین همون فرمایش اول درسته که بزرگان فرمودن استثناء در اینجا استثنای در حقیقت منقطع هست. و من قتل، این من شرطیه هست، مؤمنی را مفعول به خطأ از روی خطأ. خب حالا سوال میمونه که اگر ما استثنای منقطع گرفتیم خطأ چرا منصوبه؟ در استثنای منقطع خود به خود مستثنا منصوب بود، در استثنای منقطع منصوب بود، مثلا میگفتیم جا عن القوم الا حمارا، ما کان المؤمنین ان یقتل مؤمنن الا خطأ، منصوبه در واقع. و من قتل مؤمنن، کسی که مؤمنی را بکشد خطأ، این خطأ میتونه تمیز باشه از روی خطأ یا میتونه حال باشه در حالی که خطأ هست. خب اگر کسی بکشد مؤمنی را جوابش چیه؟ جواب اون من شرطیه چیه؟ اون من که موصوله باشه متضمن معنای کرده، چه شرطیه باشه که خود به خود شرط میگیره؟ فتحریر و رقبت مؤمنه، بر او واجب است که آزاد کنه یک رقبه مؤمنه ای را. ببینید دوستان عزیز، فخر رازی در زیل مثل این آیه شریفه یک بحثی داره که خیلی جالبه، میگه بعد از کلمه فا اینجا یک کلمه محذوفه، و ابن هشام در مغنی یک کتابی داره، یک بابی داره، باب حالا خامس مغنی هست، کلن این باب از اول تا آخرش درباره محذوفاتی است که در قرآن هست. و دوستان اگر به کتابای بلاغی که خوندیم مراجعه کنن، در جواهر البلاغه و کتابهای دیگه سوال کرده بودن از بعضی علما مل بلاغه، بلاغت چیه؟ گفته بودن القصر فی الحذف، این که انسان قصر بیاره در حذف، یعنی حذف کنه بعضی چیزهایی که در ضرورت در کلام نداره حذف کنه. حذف خیلی عجیبه و باب بزرگیه. میگم ابن هشام در مغنی یک باب را اختصاص داده به محذوفات، مواردی که شرط حذف میشه، مواردی که جزا حذف میشه، مواردی که خبر حذف میشه، مبتدا حذف میشه، مواردی که فعل حذف میشه، مواردی که مثلا مفعول حذف میشه، الا ماشاءالله مصادیق گوناگون و آیات شریفه متعددی رو از مغنی مطرح میکنه. در یادداشت های مرحوم استاد محمد قزوینی مطلب هست که این بزرگوار می نویسه من الان در کتابخانه برلین آلمان نشسته ام و دورهای کتاب مغنی لبیب رو استخراج میکنم. ایشون سفر علمی به آلمان داشته، اونجا هم رفته با رو مغنی کار میکنه، همون ادبیاتی که ما هیچ وقت بهش اهمیت نمیدیم. و همون استاد محمد قزوینی در یادداشتاش می‌نویسه من هرگاه آیه قرآنی را خواستم بنویسم، اگر چه قل هو الله احد باشه، بلند میشم قرآن را میارم و از روی می‌نویسم که مبادا اشتباه کنم، مبادا اشتباه کنم. ببینید و من قتل مؤمنا خطئا فتحریره. یک عالم دانشمند دیگه هم هست که یک کتابی داره که در مصر در 28 جلد چاپ شده، ولی در بیروت لبیب بیزون در دارالکتب العلمیه در 10 مجلد چاپ کرده بود و در نمایشگاه وجود داشت. قیمتش سال اول 2,800,000 تومان بود، ولی سال دوم به 2 تومان میدادن. در واقع چاپ لبیب بیزون که یک چاپ تجارتی بود که 500,000 تومان بود. حالا من اسمی کتاب یادم رفته، مؤلفش هم یادم رفته، یک کتاب ارزشمند ادبی است در واقع. این مؤلف در چاپ مصرش که آستان قدس داره یک جلد را اختصاص به حذف قرار داده، یک جلد را در باب محذوفات. الان ببینید علما فرمودن، همون ابن هشام، فخر رازی، دیگران میگن بعد از فای جزای شرط که میان جایز ما بگیم مبتدا محذوفه و اونی که ذکر شده خبره، جایزه که ما او رو مبتدا بگیریم بگیم خبرش محذوفه، و اصلا جایزه ما ای رو فاعل بگیریم برای فعل محذوف. فتحریر و رقبتن بگیم فیجب و تحریر و رقبتن جمله فعلیه، یا نه بگیم فجزاؤه تحریر و رقبتن، یا بگیم فتحریر رقبت مؤمنه جزاء او. حتی در بعضی وقتا بعد از کلمه تحفا یعنی در مقام جزا بعضی قرا منصوب خوندن. اگر منصوب باشه مثلا فتحریر رقبت در مثل اینجا کارا، این آیه نیست ولی در جاهای دیگه هست. در این آیه شریفه قرائتی نقل نشده که در واقع تحریر و رقبت مؤمن منصوب باشه، اما اگر اونطوری باشه باید مثلا اینطوری باشه، بله علیکم تحریر رقبت مؤمنه. مرحوم امین الاسلام تبرسی وقتی که معنا میکنه میگه ای فعلیه اعتاق و رقبه، تحریر به معنای آزاد کردن برابر با اعتق هم هست. اعتق رقبتن در واقع اعتق رقبتن، اعتق و در حقیقت حرره به یک معنا هست، توجه داشته باشید. خیلی خوب، وقتی که خداوند متعال دستور میده در اینجا ما کلمه یا علیه تحریر و رقبتن به کار میبریم، مبتدای مؤخر خبر مقدم، یجب و تحریر و رقبتن فعل به کار میبریم، تحریر و رقبت جزاؤه، اینها همه در واقع ترکیب‌های گوناگونی است که در مثل این موارد جایزه که انجام بشه، در واقع جایزه انجام بشه. ملاحظه بفرمایید خداوند متعال فرمود فتحریر و رقبت، تحریر مصدره. در کتاب عوامل ملا محسن که یک کتاب خیلی جالبیه و موجزه، حالا آیا تعریف ملا محسن فیض کاشانی است کما اینکه بعضی ها میگن، یا ملا محسن دیگری هست که در واقعی را فرموده، در باب مصدر یک جمله جالبی داره، میگه مصدر حالات گوناگونی داره، یا به نه فاعل و نه مفعول اضافه نمیشود و هر دو مرفوع منصوبن مذکورن، یا به یکی اضافه میشود و دیگری مذکوره، یا به یکی اضافه میشود و دیگری محذوفه، یا هر دو محذوفن. پس در مرحله اول مصدر با معمولش چهار حالت داره. بعد میگیم خب اگر به فاعل اضافه بشه مفعول یا منصوب است یا مذکور، منصوب است و مذکور یا اصلا محذوفه. باز اگر به مفعول هم اضافه بشه فاعل یا مذکور است و مجرور و یا اصلا بله همین حالت. اگر چنانچه در حقیقت به هر دو هم اضافه نشه که روشنه در واقع. پس ببینید حدود 7-8 حالت برای مصدر با معمولش ذکر میکنه. اینجا تحریر به سوی مفعول اضافه شده و فاعلش محذوفه، یعنی فتحریر الانسان رغبتا مؤمنه را، رغبتن هم مضاف الیه برای تحریر، مؤمنه هم صفت برای رغبت صفت موصوفه. و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، ان شاء الله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.